أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات زیاده در سعی بود که در حل تعارض این روایات مشکل پیدا کردیم. در جامع المدارک مرحوم آقای خونساری قدس سره فرمودند که این روایات متعارضند و انصاف اینه که این اشکال که ما هم عرض می کردیم راه حل به سادگی ندارد و جوابهایی که ذکر شده به نظر میاد که قانع کننده نیست. ما یک سیر اجمالی بکنیم در کلمات بزرگان تا مطلب روشن‌تر بشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار این روایات رو مطرح میکنه. صحیحه عبدالله ابن محمد رو که داشت التواف المفروض انزدت علی کالصلات المفروضت انزدت علیها فعلیک الاعاده و کذالک السعی، حمل میکنه بر عالم عامد. صحیحه هشام و صحیحه جمیل که 14 شوط به جا آوردند، رفت و برگشت و 1 شوط حساب کردن، میگه راجع به زیاده انجهلن هست. صحیحه معاویت ابن عمار که داشت رجل طاف ثمانیت اشواط، امام فرمود یستعنف السعی و ان طاف تسعت اشواط طرح ثمانیه. متن روایت رو بخونیم. انطاف الرجل بین الصفا والمروه تسعت اشواط فلیسع علی واحد ولیطرح ثمانیه. شوط نهم را اول شوطش حساب می کند، بقیه ملغا. و انطاف بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط فلیطرح ها ولیستعنف السعی. در استبصار این رو حمل میکنه بر ناسی، ولی میگه فرض اینه که در مروه متذکر شد. کسی که در مروه متذکر بشه 8 شوط به جا آورده، این معناش اینه که از مروه هم شروع کرده. اینجور میشه دیگه، کسی که شوط 8 از صفا به مروه است، و اینکه عامه مردم شوط 7 از صفا به مروه است، این معناش این است که شوط اولش رو از صفا شروع نکرده، از مروه شروع کرده که حالا شده شوط اخیرش از صفا به مروه شوط 8. ولی اگر این شوط اخیر شوط نهم باشه، بله از صفا شروع کرده. ایشون میفرماد در این روایت ما میگیم مورد مورد نسیان و سهو است، ولی تذکر حین الوصول الی المروه است، که اگر هشت شوط متوجه بشه به جا آورده، روایت میگه که تره ها و یستعن پستای درستم است، چون کسی که از مروه شروع کنه سعیرا سعیش باطل است. ولی اگر شوط نهم باشد، این شوط اخیرش که از صفا به مروه است، خب این معناش این است که شوط اول رو از صفا شروع کرده بود و این سعی بعد از این که شوط هشتم رو به او اضافه کرد باطل شد و شوط نهم شد شوط اول از یک سعی جدید. این توجیهیه که شیخ طوسی در استبصار میکنه. در تهذیب در استبصار مرحوم شیخ این روایات رو دستبندی کرده، فرموده صحیحه عبدالله ابن محمد که و کذالک از سعی راجب زیاده عمدن آلمن آمدن هست، اون صحیحه اشام و صحیحه جمعی راجب زیاده انجهلن بالحکم هست که میگه لا اعادت علی. این صحیحه معاویه ابن عمار که میگفت انتاف الرجل بین الصفا والمروه تسعت اشواط فلیس اعلا واحدن و انتاف بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط فلیت رحا ولیت تعنف سعی. ایشون میگه این موردش نسیانه، ولیکن فرض این میشود که هنگامی که به مروه رسید یادش آمد و ملتفت شد به این که من هشت شوط به جا آوردم یا نه شوط به جا آوردم. ایشون اینجور توضیح میکنه جمعاً بین الروایات. آها، ایشون میگن که این روایت رو هم میکنیم بر اون فرضی که در مروه باشد، و اگر در مروه باشد متذکر بشه هشت شوط به جا آورده، خب سعی باطل است. چرا؟ برای اینکه معنای این خواهد بود که بدع به سعی من المروه، که شوط هشتمش این شوط است. شما حساب کنید دیگه، اگر بخواید شما موقعی که به مروه رسیدید بگید این شوط آخرین شوط هشتم بود، حتما باید شوط اولتون رو هم از مروه شروع کرده باشه تا عدد بشه زوج دیگه. مرحوم شیخ اینجور توضیح میکنه تا بگه سعی باطل است. امام فرمود یتروا و یستأنفوا سعی به این خاطر. آخر شوط هشتم فکر نکردی زوج دیگه شوت از صفا به مروه یک شوت، از مروه به صفا یک شوت، و لذا این دو شوت همیشه عدد زوجن، دو چهار شیش هشت. شما اگر از صفا شروع کنید هشت شوتتون آخرش میشه صفا. اگر بخواید مروه باشید بگید هشت شد، پس باید از مروه شروع کرده باشید که دوتون تو مروه تموم بشه، چارتون تو مروه تموم بشه، شیشتون تو مروه تموم بشه، هشتتون هم تو مروه تموم بشه. چون اگر فرض می کرد از صفا شروع کرده، خب روایت دیگه که گفت که طرح واحدن و اعتد به سبعه، اون جایی که در روایت دیگه که هشت به جا آورده بود که صحیحه عرض شود خدمتتون که عبدالرحمن بود، عبدالرحمن ابن الحجاج بود که رجل طاف سمانیت اشواد، امام فرمود ان کان خطئن طرح واحدن و اعتد به سبعه، اونو فرض میکنه از صفا شروع کرده که هفت شوط اول صحیح، شوط هشتم زائد ملغا. این صحیح معاویه ابن عمار رو فرضش رو عوض میکنه، میگه در مروه بود که فهمید هشت شوط به جا آورده است. نیازش اینه که جمع میکنه بین روایات، میگه اینجوری باید بگیم تا بگیم این صحیح از اول فاقد شرط بود، از اول شرطش که وبدا بالصفا که بود این شرط رو نداشت، ولی رو کل این صحیح باطل است. اما اگر شوط نهمش باشه، این شوطش که رسیده به مروه، نه این خوبه، این از صفا شروع کرده دیگه، ولذا این روایت در این صورت میگه اون هشت شوط ملغا، شوط نهم شوط اول است از سعی جدید. اینم راجع به این روایت. بله در این نهم، در این نهم میفرمایید دیگه اون هفت شوط ایشون میگن که این روایت میگه که این روایت که میگه هر شب از خدمتون که یک شوط رو انتاف بین الصفا و المروه تسعت اشواط فلیس علا واحدن، فلیس علا واحدن یعنی به حساب یک شوط ادامه بده هست سعی را، ولیت ره سمانیه اون هشت شوط قبلی را ترک کند. حالا روایت اینو میگه دیگه، اینم راجع به این روایت. فرض اینه که در مروه هست آخر کار. حالا اگر شوط هشتم باشه معلوم میشه از مروه شروع کرده بوده، اگر شوط نهم باشه معلوم میشه از صفا شروع کرده بوده. اما صحیح عبدالرحمن اون میگفت رجل انتاف سمانیت اشواط، نه اون رجل انتاف سمانیت اشواط قال امکانه خطعن اعتد به سبعه و طرح واحدا. اشکال شده به مرحوم شیخ که یک اشکال از صاحب ریاضه، گفتن آقا اینی که شما صحیحه معاویه ابن عمار رو توجیه کردید به این که در مروه این حال پیش اومده براش، این یقین براش پیش اومده، این اشکالش اینه که اگر نهمین شوطش باشه این شوط نهم چطور شوط اول سعی جدید حساب بشه؟ این که قصد نداشت سعی جدید بکنه، قصد نداشت سعی جدید بکنه، قصدش این بود که یک سعی بکنه و زیاد کرد در اون سعی. این اشکال میشه اجتهاد در مقابل نص، اگر توجیه مرحوم شیخ مقبول باشه خب روایت پذیرفته دیگه، روایت پذیرفته که عرض شود خدمتتون که این شوط نهم شوط اول سعی جدید باشد، ولو شما قصد نداشتید که سعی جدید را شروع کنید اما شارع این را پذیرفته است، چه اشکالی داره؟ اشکال اساسی به مرحوم شیخ اینه که خب خلاف متفاهم عرفیز اینجور معنا کردن. این جمع جمع عرفی که نیست، جمع تبرعی هم نیست. جمع تبرعی اینه که بعض مدلوله حدیث رو اخذ کنیم، مثل سمن العذرت صوتون، سمن العذرت لا بعصبه، جمع تبرعی کنیم، یکی هم کنیم بر معکول اللم، دیگه هم کنیم بر غیر معکول اللم. بابا متفاهم عرفی از این که رجلون تاف بین الصفا و ثمانیت اشواط، یعنی این شرایط سعی رو مراعات کرده از اول، فقط مشکلش این است که شوط هشتم اضافه شده. هم کنیم بر این که در مروه این بوده که دیده که هر شد به جا آورده، که معناش این بود که بس شد اول هم از مروه شروع کرده بوده، این اصلا این حمله درستی نیست. در تهذیب مرحوم شیخ این روایت رو توجیه دیگه ای میکنه، میگه این روایت راجع به زیاده عمدیه است، همین سعیه معاویت ابن عمار از صفا شروع کرده. طبق توجیه تهذیب، توجیه تهذیب اینه که از صفا شروع کرده هر دو فرض رو، ولی میگه خب اگر هشت شد به جا بیاره عمدن، خب زیاده عمدیه در سعی موجه بطلان سعی، و اگر نه شد به جا بیاره، خب اون زیاده عمدیه شوط هشتم سعی اولش رو باطل کرد، رسید شوط هشتم رو انجام داد، سعی اول باطل شد، شوط نهمش از صفا که شروع میشه بی حسابه. یعنی مثل اینمونه که شما وسط نماز بیایید دو تا رکوع به جا بیارید بعد نماز رو از نو شروع کنید، با اون رکوع دوم زائد نماز قبلی باطل شد و از این به بعد یک نماز جدید شروع شد. حالا دیگه نماز تکبیرت الاحرام میخواست، ترک دیگه تکبیرت الاحرام نمیخواست. وقتی شوط هشتم اضافه شد به اون هفت شد، او باطل شد، شوط نهم شوط جدید است با پرونده جدید. این اشکالش اشده از اشکال اون کلام در استفسار، چون شما میگید این فرض عالم عامد است. عالم عامد اولا نادره که بیاد عالمن عامدن هشت شوط به جا بیاره یا نه شوط به جا بیاره، ثانیاً قصد قربت چجور میکنه این عالم عامد؟ این سعی اون شوط نهم باید با قصد قربت باشه یا نه؟ این که قصد زیاده داره. شما میگید اب نداره، به عنوان شوط اول سعی جدید، اینم که قصد نداره شوط اول سعی جدید را، شرع مقدس نادیده گرفته، قصد قربت نداشتنش هم نادیده گرفته، خلاف مرتکز متشرعیه. و مجبورید شما برای اینکه یه شعری گفتید تو قافیهش موندید بگید ما حمل میکنیم این سعی معاویت ابن عمار رو بر اون عمدی که قصد قربت از انسان متمشی میشه. اون کدوم عمده؟ عمدی که شخص عالم وجدانی نیست یا شاکه یا همراه با قیام حجت هست، که یا شاکه محضه یا حجت مقرونه به شکه، که می شود انسان به خاطر اون شکش قصد رجاع بکنه، قصد قربت بکنه. خب اینا حمله بر فرد اندره، فضلن ان نادر. شما هم میکنید بر متعمد، این یک حمله بر فرد نادر. بعد اومد میگید این متعمدم کسیست که نه هر متعمدی که نتواند قصد قربت کند، متعمدی که شاک کرد. حالا یا شاک که من، یا شاک که مغرور به قیام حجت که میتواند قصد قربت بکند به خاطر اون شک. حالا این فرمایش مرحوم شیخ. از متأخرینم بگم، مرحوم آقای خویی اینقدر مسئله رو ساده گرفته اینجا که مطالب خودش رو هم فراموش کرده در بحث‌های دیگه. ایشون خوب دقت کنید، صحیحه عبدالله ابن محمد و که از طواف المفروض که از صلات المفروضه، خب اصلا به قرینه تشبیه انصراف داره به زیاده عمدیه. خیلی حالا ما فعلا با ایشان مناقشه نمی کنیم. بقیه روایات چی میگه؟ این صحیحه معاویه ابن عمار و همینطور صحیحه دیگر معاویه ابن عمار که من طاف بین الصفا والمروه خمسه عشر شوطن تره ثمانیتن و اعتد به سبعه. این صحیحه دوم و صحیحه اولم که خوندیم دیگه. ان طاف الرجل بین الصفا والمروه تسعه اشواط فلیت اعلا واحد ولیت ره ثمانیه و این طاف بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط فلیت ره ولیت ثعنف السعی. فرموده این رو هم میکنی بر عالم عامد. این دو صحیحه معاویه ابن عمار مختص نیست به عالم عامد ها، برخلاف صحیحه عبدالله ابن محمد. ایشان میگه این دو تا صحیحه مطلقه ولی تخصیصش میزنیم با اون روایاتی که در زیاده صحویه میگفت مبطل نیست، در زیاده جهلیه میگفت مبطل نیست. میگیم این روایت همیشه بر زیاده عمدیه. و ایشون اینجور گفته، گفته که این صحیحه اولا چون زیاده عمدیه بوده، هشت شد اگر به جا بیاره خب باطل، زیاده هم بیاره. نه شد به جا بیاره خب سعی اولش باطله، ولی شد نومش به عنوان شد اول سعی جدید مقبوله. خب بله، که همون اشکال قبلی هست. شما هم میکنین و بر عالم عامد. مشکل قصد قربت رو هم باید یک جوری حل کنید. اینا حمله بر فرد نادره به اعتراف خود شما در بحث حدیث لاتعاد. و اون صحیحه دوم رو من طاف بین الصفا والمروه خمسه عشر شوطن تره ثمانیه و اعتد به سبعه. ایشون چون میخواد بگه این عالم عامده اینجوری معنا میکنه، میگه تره ثمانیت یعنی هشتوت اول رو تر کن و تده به سبه یعنی هفتوت بعدی رو بپذیر. پونده شد مگه انجام ندادی؟ عمدن هم بر عمد میکنه. میگه اون پونده شد که عمدن به جا آوردی با شوت هشتم، سعی اول باطل شد و بعد از شوط هشتم، از شوط نهم به بعد سعی جدید آغاز شد و با 15 شوطی که انجام شد این 7 شوط جدید شد سعی واجب تو. آقا کجای این روایت داره تره ثمانیت الاولا و اعتد به سبعت الاخیره؟ کجا داره؟
دومش تو زیاده نشده، فقط تو سعی اول زیاده
حالا دفعه راجع به فرد زیه تواف مونزه شون. حالا تو روایت که نداره اینجور که فرضی کرده پونزه شد، کجاش داره ترهت تمانیت الاولا و اتد به سبت الاخیره؟ علاوه بر این که عرض کردم حمل این صحیحه بر عالم عامد، این حمل بر فرد نادر هست به اعتراف خود آلخویی. توضیح و ذالک اینو بگیم بحث امروز رو تمام کنیم. آی خویی در بحث حدیث لاتعاد میگه ما یک احادیثی داریم به لسان امر به اعاده، مثلا من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، اونجا نمیگه که این موردش زیاده عمدی است، یا مثلا من تکلم فی صلاته فعلیه لعاده. مثلا ایشون میگه که حدیث لا تعاد هم میگه لا تعاد و صلات، چه کنیم؟ نسبت عموم من وجه لا تعاد غیر از عالم متعمد و جاهل متردد، بقیه فروض رو میگیره. عالم متعمد و جاهل متردد را نمیگیرد. جهت هم داره، میگه چون عالم متعمد و جاهل متردد از اول که عمل رو انجام میدن وظیفش اینه که درست انجام بدن. لا تعاد و صلات انصراف داره به جایی که انسان وقتی که عمل رو انجام میده فکر میکنه عملش رو داره درست انجام میده، بعد از این که عمل رو انجام داد کشف خلل میشه، میخواد اعاده کنه، بهش میگن لا تعاد. این نظر آی خویه که لا تعاد و صلات انصراف داره به جایی که هنگام وقوع خلل شخص مسلی ملتفت به خلل نیست، فکر میکند عملش صحیح هست، بعد از وقوع خلل متوجه میشود، مقتضی برای اعاده نماز محقق میشه عقلا، اون وقت شارع میاد میگه لا تعد صلاتک. این نظر آی خویه. ولذا میگه حدیث لا تعد شامل عالم عامد و جاهل متردد نمیشه. بقیه فروض جاهل قاصر غیر متردد، جاهل مقصر غیر متردد، ناسی، اینا داخلن در حدیث لاتعاد. من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، مورد افتراقش کجاست؟ عالم عامد و جاهل متردد، پس نسبت شد عموم من وجه. مورد افتراق من زاد فی صلاته فعلیه لعاده عالم عامد و جاهل متردد است. مورد افتراق حدیث لاتعاد خلل‌های دیگر است غیر از زیاده، خلل‌های دیگر. مورد اجتماع میشه خلل زیاده ان جهل قصوری غیر ملتفت او جهل تقصیری غیر ملتفت او نسیان. بعد آیه خویی میگه که اگر ما بودیم و این نسبت عموم من وجه به حسب ظاهر بود، حدیث لا تعاد چون حاکمه در مورد اجتماع مقدم بود بر دلیل محکوم، مقدم میشد بر من زاد فی صلاته و علی العاده، و من زاد فی صلاته و علی العاده مختص میشد به عالم عامد و جاهل متردد، چون دلیل حاکم در مورد اجتماع مقدم است بر دلیل محکوم. این از مسلمات اصول هست. ولی دقت کنید، ایشان فرموده است که فکر این رو نکردید، که اگر بخواهیم من زاد فی صلاته فعلیه الاده رو مختص کنیم به عالم عامد و یا جاهل متردد میشه حمله بر فرد نادر، چون نادر است انسان از روی علم و عمد یا از روی التفات بیاید خلل برساند به واجبات نماز. کسی که میخواهد نماز صحیح نخواند نماز نمیخواند، این نادر هست بیاد اخلال بورزد به واجبات نماز ان علم و عمد او جهل ملتفت. بعد ایشان فرموده که برای اینکه ما مشکل رو حل کنیم، جاهل مقصر رو از حدیث لا تعاد خارج میکنیم، میدیم به اون منزاد فی صلاته فعل الاده، میگیم احساس قربت نکن، مورد افتراقت نادر است، همراه و همنشین برای اونها میفرستیم، جاهل مقصرم ملحق میشه به عالم عامد و جاهل متردد دیگه فرد نادر نشد. ولذا ایشون میگه حدیث لا تعاد اگر بخواهد شامل جاهل مقصر بشود یلزم و تخصیص ادله اولیه که به لسان عید هست، یلزم و حمل اونها بر فرد نادر. خب ما اونجا اشکال کردیم به ایشون، گفتیم آقا این که جمع عرفی نشد، اگر مورد افتراق من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده نادر است، پس تعارض مستقر میشه بین من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده با حدیث لا تعاد، چون مورد افتراق وقتی نادر شد دلیل میشه کم نست در مورد اجتماع، تعارض مستقر میشه، جمع عرفی نداره. این که جمع عرفی نشد که ما بخشی از مورد تعارض را که مورد اجتماع است ملحق کنیم به مورد افتراق یک دلیل عام من وجه، تا اون عام من وجه مورد افتراقش که نادر بود مشکل نادر بودنش حل بشه، این جمع عرفیه؟ جمع عرفی نیست که این مثل این میمونه که یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه مثلا عالمی که یه وصف عالم مذکر واجب الاکرام نیست. خب اکثر عالم ها مذکر، عالم مؤنث کم داریم، فقیه مؤنث کم داریم، اکثر فقیه ها مذکرن. خب بعد میگیم خب حالا بله اکرم العالم مختص بشه به فقیه زن، این فرد نادره، ولی فقیه های مردم میگیم اونایی که پیر مردن از 60 سال به بالا اونا ملحق کنیم به فقیه زن داخل بشه در اکرم العالم. اینجا هم عرفیه؟ اجازه بفرمایید. این و اگر ایشان اون مطلب رو که فرمود ملتزم بهش بود، خب بحث ما هم همینه، بحث ما هم آقا شما چجور در زیاده ان جهل مطلق میگه جاهل ولو مقصر باشد زیاده سعی ان جهل مبتل سعی نیست، خب این موجب میشه هم بشه اون این روایاتی که مطلق بود شامل مطلق بود، مثل همین روایت سعی معاویه بن عمار، هم بشه بر عالم عامد و یا جاهل متردد حمله بر فرد نادر میشه. پس میبینید این مطالب که در کلمات بزرگان هست راجع به این بحث منقح نیست. ما انشاءالله فردا یک وجوهی که بخشیش رو ذکر کردیم، بخشی هم فردا ذکر میکنیم، مطرح میکنیم انشاءالله، ببینید آیا با این وجوه میشه مشکل تعارض را حل کرد یا نه. والحمدلله رب العالمین.